فروشندگان کتاب در شهر مثل کابل، مزار، هرات حتی نگران کرای دکان خودشان هستند که بتانه رو تکاپو کنند. افغانستان پستزارهای نامی داره که در ولایت بغلان و در ولایت شرقی و به خصوص در ولایت شمال غرب در بادغیس ما پستزارهای معروفی را داریم و عنوان یکی از خبرها در بادغیس ای بوده که در پای شکست شدن شول پسته در بادغیس مدت زمانی را که محصول پسته برسه یک ممانعت از قدیم در افغانستان به شکل حکومتی بوده که خانواده ها به صورت خودسر اقدام به کندن پسته از درختان نکنن، چیدن پسته را متوقف میکنن تا او پسته خوب برسه. بعد که اعلام شد خود طبیعتا خانواده ها هجوم میبرند اونجا و در شرایط اقتصادی که فعلا خانواده ها در افغانستان و خصوص در ولایت محرومی مثل بادغیس دارن طبیعتا اتفاقایی هم میفته. در این خبر آمده که با یورش خانواده ها به پستزارها که با وسایل نقلی خودشان رفتن به طرف پستزارها متاسفانه حوادث ترافیکی اتفاق افتاده و دو نفر هم جان خودشان از دست دادن. آخرین خبر که ظاهرا هیچ ربطی به افغانستان نداره و ممکن است به خانواده هم ظاهرا ربط نداشته باشه براتون میخونم، بعد ربطشون براتون میگم با یک سوال. ولیعهد عربستان قصد داره که بزرگترین آسمان خراش یا بلند منزله بسازه. دو تا ساختمان موازی را قرار است بسازه در کنار هم که هر کدامش 500 متر ارتفاع داره. حالا آفرینش بسازه حتما رکوردم به نامش ثبت میشه، ولی سوال ایست که با هزینه ای ساخت و ساز و ای برج سازی ها برای چند نیازمند، برای چند خانواده فقیر میشه سرپناه ساده ساخت در افغانستان، در کشورهای افریقایی، در شرق میانه که بیداد میکنه فقر و ناداری. تشکر از همراهیتون، با بخش نت کردیم. هفته دیگه با ماه محرم روزهای ما شروع میشه و موضوعی که تهیه‌کننده محترم برنامه خانم وحیده حسینیان در نظر گرفته در برنامه زنده باد زندگی عنوانش هست سوال یا پرسش، که میتونیم محورهای مختلفه به ارتباط خود پرسش از شما بپرسیم و به دنبال پاسخ شما انشالله باشیم. پس شنبه از خود چیستی و اهمیت سوال در زندگی گپ میزنیم و خیلی خوشحال هستیم که هفته با ما بودین. هفته دیگه هفته خوب و موفقی برای شما باشه و جمعه تانم جمعه خوش. خداحافظ شما.
تکرار برنامه کلام ناب را میشنویم از با صدای استاد محمدی در موردی که چی چیزی انسان را سعادتمند می‌سازد.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
از قرآن برمیاد که عوامل و علل رستگاری و سعادت انسان خب متعدده، ما بخواهیم هر کدامش رو تفصیلا بحث کنیم که خودش چند جلسه وقت میخواد، ما فهرستش میشه گفت. یکی از مهمترین عوامل رستگاری انسان ایمان هست. در قرآن فراوان داریم یرفع الله الذین آمنوا منکم، یعنی که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن و یستوون. ایمان باعث سعادت انسان میشه، باعث رستگاری انسان میشه، باعث میشه انسان بالا بره، ترقیه درجه پیدا بکنه. یکی علم، آگاهی، معرفته. همین آیه که من خوندم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اونایی که همراه ایمان علم هم دارن، در مورد ایمان فرمود یک درجه، یرفع الله. در مورد ایمان و علم فرمود درجات. وقت با تنوین هم آورد که تنوین هم تنوین تفخیمی که انقدر زیاده که قابل تعریف نیست. هل یستبدون یعلمون والذین لا یعلمون. شما چرا حکم میکنید؟ علم باعث سعادت انسان میشه. علم چراغی است که راه رو روشن میکنه تا انسان گام به گام در مسیر خوشبختی و سعادت و رستگاری پیش بره. یکی تقواست که ما خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزترین شما پیش خدا با تواترین شما هست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی بالاست. نمیفرماید فقط تو بهشتن، نه، به پیش خدا هم. پیش خدا خیلی حرفه. متقین پیش خدا هستن. یه وقت مثلا تو جنات تجمع تحت الانهاره، یه وقت عند ربه هست. شهدا عند ربه هم هستن. متقین عند ربه هست. عند ربه هم هستن. یکی دیگه جهاده. حالا جهاد، یه وقت جهاد ابتدایی، یه وقت جهاد دفاعی، یه وقت جهاد اکبر، یه وقت جهاد اصغر، یه وقت جهاد علمیه، جهاد مالیه، جهاد جانیه، جهاد سیاسیه و ابعاد دیگه. الان در زمان ما با شرایطی که ما داریم، با این ناتور فرهنگی که بر علیه ما داره می جنگه و با اون چه دیدبان این ملت رهبر معظم انقلاب تبیین فرمودن، جهادی که الان مطرح هست و بسیار مهم هست جهاد تبیینه. همه باید بیان تو جبهه، بیان تو صحنه، مثل جهاد، مثل اون دفاع مقدس که همه هر کی از هر چی در توان داشت آوردیم و پیروز شدیم. اینجا هم باید همه بیان تو صحنه. جهاد باعث سعادت انسان میشه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. با جهاد انسان به اجر عظیم میرسه که خود جهاد دری از درهای بهشت که انسان خوشبخت میشه با این جهاد. در نهج بلاغه داریم که الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاءه. خدا این در برای دوستان خصوصی خودش باز کرده تو بهشت. از کنم که عامل بعدی پاکیه. هل یستوی الخبیث و الطیب، یا آیات فراوان دیگه که داریم. هر چه که انسان قلبش پاکتر باشه، عملش پاکتر باشه، رفتارش پاکتر باشه، پاک دست باشد، پاک دامن باشد، با چند تا نقطه به سعادت و رستگاری نزدیکتره. یکی عبادته. عبادت خودش پله پله انسان رو سمت خوشبختی بالا میبره. از صلات و معراج مؤمن، از صلات و قربان کل تقیه. روزه هم قربان هست، روزه هم باعث تقوا میشه. وقتی انسان به تقوا رسید عزیز میشه پیش خدا. عبادات هم ماها رو گام به گام بالا میبرن. یکی حسن خلق و خوش اخلاقی است. وقتی پیامبر میخواد تعریف کنه، باید نکل علی خلق عظیم تعریف میکنه. بهترین ایمان رو در بین مردم کسانی دارن که خوش اخلاق تر باشن، مخصوصا تو خانوادهشون. پیامبر میفرمود که افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. بهترین ایمان ها در بین شما کسانی دارن که با خانواده خودشون خوش اخلاق ترن. و پیامبر میفرمود و من از همه شما با خانواده خودم خوش اخلاق ترم. هرچی این حسن خلق تو جامعه بیشتر باشه، تو خانواده، تو جامعه، در تعاملات بین افراد جامعه، این حسن خلق بهتر و بیشتر باشه، انسان بیشتر رشد میکنه و به کمال نزدیکتر میشه و به سعادت میرسه. این برخی از عوامل بود. از اون طرف عواملی هم مانع و آفت و آسیب راه هستن. گناه ما تحت عنوان گناه ازش یاد میکنیم. حالا وقت گناه، گناه اعتقادیه، یه وقت رذائل و گناهان قلبیه، یه وقت گناهان عملیه، مثلا ترک نماز، ترک روزه، دروغ گفتن، غیبت کردن، نگاه به نامحرم، فحشا، منکرات، شلوخم، چیزی از این قبیل که گناهان انسان رو ساقط میکنن. یعنی وقتی انسان یه گناه انجام میده عقب گرد میکنه، بلکه دقیق تر اینه که بگیم سقوط میکنه. صد پله بالا رفته، پای یک گناه اون از سر به زمین میزنه. کتاب بخواد خودش رو بفهمه و دوباره حرکت کنه و پله پله بالا بره، چه بسا عمرش دیگه کفاف نده. پس ما در این حال که باید عوامل سعادت رو شناسایی میکنیم، موانع، آسیب‌ها و آفت‌ها رو هم شناسایی کنیم که من فقط یک عنوان گناه رو گفتم و یعنی خودش باز اونجا مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 11. رهبر طالبان در افغانستان از قوانین وضع شدن توسط اشخاص را غیر قابل قبول دانست. گروه طالبان از ماه اوت سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان قدرت را در این کشور به دست گرفته است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیروز چهارشنبه در دیدار والی‌های مختلف افغانستان در قندهار گفت در حکومت طالبان حل تمام مشکلات بر اساس شریعت است و تمام تصمیمات مطابق به شریعت گرفته می شود. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان اکثر قوانین از جمله قانون اساسی افغانستان را لغو کرده است. سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد این دولت 1800 زندانی عضو گروه تروریستی داعش را آزاد کرده است. با گزارش روز پنجشنبه ایرنا، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای شرکت در نشست بین‌المللی امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده است، گفت 1800 تن از نیروهای داعشی از زندانهای بگرام و پلچرخی افغانستان آزاد شدند. امیرخان متقی افزود با وجود این که دولت طالبان اعضای داعش را از زندانها آزاد کرد، اما در 11 ماه گذشته توانسته است این گروه را در افغانستان تحت کنترل خود درآورد. این در حالی است که مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت این کشور در ماه‌های گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده که اکثر اینها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. نشست بین‌المللی امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان و میزبانی تاشکند سه شنبه شب با تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر، بازگشایی کامل مدارس دخترانه و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق گروه‌های قومی و مذهبی و احیا و تقویت اقتصاد افغانستان پایان یافت. خسارات مالی ناشی از جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که با اتفاق می‌شنویم.
جاری شدن سیلاب‌های اخیر خسارات بیشتر مالی را به باشندگان ولایت ننگرهار وارد نموده است. مسئولان می‌گویند بعد از انجام سروی کمک‌های لازم به خانواده‌های آسیب دیده آغاز خواهد شد. ادریس صافی یک تن از مسئولان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت ننگرهار میگوید بارندگی ها و جاری شدن سیلاب های اخیر شهر جلال آباد و ولسوالی های سرخرود، شیوه، روداد، کوټ و بټیکوټ این ولایت را بیشتر متضرر نموده است. با گفته موصول در این ولسوالی ها در موازی 10000 جریب زمین مزاری که شده به مخروبه تبدیل شده و همچنان 800 به منزل مسکونی به گونه تخریب شده که قابل بدوباش نمی باشد.
هغه کمرخان چې مترغلی لمړنی ازمکه تخریب شوی ده او سره څنګه په 800 پورې لمړنی ارقام چې مونږ تر رسیدلی په ملیون احمد شوی دي چې شامل د ټول په ملیون لپاره بشري مرسته رسوونکو موساتو سره په همکارۍ
در این حال دو تن از باشندگان ولسوالی بټیکوټ که بیشترین صدمه را دیده است میگوید خانواده هایی که منازلشان تخریب شده یا در فضای باز و یا هم در منازل دوستان و اقاربشان به سر میبرند.
اوتی خلق گردید دی کلاغان گردید دی تلفات دی باز خلق نگری از خپل خپلوانو کا سر پهان بار کړي دوستان دې مشکلات سره لري دې ارزه کې بهر کړي کې یو دې کور او لسکور او دې ټولنه گردید دی دی نه دې نه شې وران شې دې نور خپلوانو کړه کړي دې نو تلفات دې زته و باندې خلق په بوبو په پښتون باندې راته دې پښتون باندې سیلابونه او دې سیلابونه نه خراب کړي دې اباد پکې وړي دې دکانان دې زته
از سوی دیگر قریشی با دو سخنگوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید اداره ولایتی ننگرهار تلاشای جلب کمک‌های اولیه را آغاز نموده که بعد از انجام سروی دقیق توزیع این کمک‌ها به خانواده‌های آسیب دیده آغاز خواهد شد.
ټول لسوالیو ته خصوصا هغه سیمو ته چې وروسته سیلابونو خلک ځپلي وو د سروې ګټې مونه تللي دي، علاکه د مهاجرینو ریاست پیښو ته د رسېدو ریاست نړیوالو سازمانونو یا خوراک نړیوال سازمان د ډاکار موسسې د ټولو هغه څومره مرستندویه ادارې چې په ولایت کې دي او همدارنګه ولایتي دولتي نهادونه دي هغه سیمو ته چې هغه خلک سیلاب ځپلي وو د بررسۍ دپاره د سروې دپاره رسېدلي او تر اوسه پورې په
بان هم که سلسله برندگی ها و جری شدن سیلاب ها و خطرات ناشی از آن هنوز هم وجود دارد، اما صاحب نظران به این باور هستند که ادارات حکومتی باید در هماهنگی با سازمان های کمک رسان بر راه های اساسی جلوگیری از خسارات سیلاب برای مدت طولانی کار نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
بله، گزارش همکارم آصف بود از خسارات مالی ناشی از جاری شدن سیلاب ها در ولایت ننگرهار. خبری هم از سیل در ولایت دایکندی افغانستان داریم. سیل در ولایت دایکندی افغانستان خسارات مالی و جانی بر جای گذاشته است. در هفته های اخیر سیل در مناطق مختلف افغانستان خسارات مالی و جانی سنگینی بر جای گذاشته است. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، غلام علی جاوید، سخنگوی فرماندهی امنیتی ولایت دایکندی در مرکز افغانستان دیروز گفت سیل در مناطق مختلف این ولایت خسارات سنگین مالی و همچنین جانی بر جای گذاشته است. سیل در این ولایت باعث تخریب زمین‌های زراعتی شد، اما میزان دقیق خسارات مالی و جانی هنوز مشخص نیست. این روزها مردم افغانستان اوضاع خوبی ندارند و با بحران مالی و اقتصادی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ مواجه هستند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که نیروهای امنیتی باید ظاهری آراسته داشته باشند. جزئیات را در گزارش همکارم سلطانی بشنوید.
پس از این نیروهای حکومت موقت طالبان باید به ظاهر خود برسند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان تاکید با پیروی از فرمان این وزارت در مورد ظاهر نیروهای امنیتیشان دارد. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، از نیروهای حکومت موقت طالبان می‌خواهد که ظاهر خود را آراسته بسازند و پس از این کسانی که موهای بلند داشته باشند برای شامل شدن در نهادهای امنیتی بایومتریک نخواهد شد.
ای مجاهده، تی ولی دا فرمان نتطبیقه پزند، من ولی عمل نکو، من مجاهدین وینو دوتسر نو چکله چې دا څونی ته تو ګوري دا فرق نه راځي چې دا مذاکره ده کومانس دا ز تاسو د صمیمیت سره. حتی زمنګ بعض ملګرو بعض یو ملګری مې ولید چې دلته دغه مری څوک چا چی دا بس تاسو استعمال.
آقای حنفی همچنان از محتسبین حکومت موقت طالبان میخواهد که نباید با مسائل کوچک نفرت را به وجود بیاورند و با روی خوش به شکایت ها رسیدگی کنند و به حریم شخصی مردم تجاوز نیز نکنند.
و زمان هوادوال روان وی د یو ولایت نه بل ولایت تازی او چک پوینت کې موږ مجاهدین ولاړ وی او د هغوی نه موبایل اغشتل کیږي او بیا موبایل حریم شخصی کې راځي کنه نه راځي. چې موبایل اخلي اول خود مشرتبه هدایت داده چې تاسو شخصی حریم باندې تجاوز مکوئ.
با این حال مردم هم از این فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر استقبال کرده و میگوید آنان نیز از ظاهر نیروهای حکومت موقت طالبان راضی نبودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان با هیئت علمای پاکستان بر ریاست مولوی مفتی محمد تقی عثمانی در قصر گلخانه در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
در این دیدار ابتدا مفتی محمد تقی عثمانی در صحبت‌های خود گفت اراده داشتیم که قبل از این بیاییم، اما با توجه به مصروفیت‌های شما سفر به تأخیر افتاد. وی از حاکمیت نظام اسلامی در افغانستان ابراز خرسندی کرده برای تحکیم بیشتر آن دعا نموده و تبلیغات علیه امارت طالبان را بی اساس خواند. مفتی عثمانی افزود افغانستان و پاکستان تنها دو همسایه نیستند، بلکه دو کشور اسلامی نیز می باشند. سپس شمار دیگری از علمای پاکستان که مولانا عثمانی را در این سفر امرایی می کند از سفرشان به افغانستان و حاکمیت طالبان ابراز خرسندی کرده و مشوره ها و پیشنهاداتشان را در رابطه و تحکیم هرچی بیشتر روابط حسنه و دوستانه با سایر کشورها و حل مشکلات مردم شریک کردند. همچنان ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان ضمن خوش آمد به هیئت علمای پاکستان از آرزوی نیک و مشوره های خوب آنها تشکر کرده گفت در جریان اشغال از سوی آمریکا در کشور ما ویرانی‌های زیاد شده و با سازی آن و رسیدگی به مشکلات مردم زمانگیر است. و اضافه کرد که امارت اسلامی به شمول پاکستان با تمام کشورهای منطقه و جهان خواستار مناسبات نیک است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کس اجازه فعالیت داده نمی شود. رئیس الوزرای حکومت موقت به خاطر برقراری نظام کنونی گفت خون شماری از بندگان خاص خدا، علما و طالبان نظر شده است و ملت با تمام ایمانداری در کنار آن ساده بودند. و اضافه کرد که امارت اسلامی به خاطر انجام هرچی بهتر امور کمیسیون‌های سیاسی، اقتصادی و اداری را ایجاد کرده و همچنان از شخصیت‌ها و کادرهای افغان برای بازگشت به کشور به تکرار دعوت نموده است. ملا حسن آخون اضافه کرد افغانستان خانه مشترک هم است و برای ساختن آن تلاش مشترک میکنیم. رئیس الوزراء اضافه نمود که اکنون در افغانستان علما حاکم هستند و آنان نسبت به هر کس دیگر به ارزش و ضرورت علم بیشتر آگاه هستند و مشوره و تلاش ها ادامه دارد که در عرصه تعلیم کارهای بیشتر صورت گیرد. وی در پایان صحبتهایش اضافه کرد تخریب هر چیز آسان است ولی باسازیان بسیار مشکل و زمانگیر می باشد. معافی عمومی را اعلان کردیم و اکنون از افغانان که در بیرون از کشور هستند دعوت می کنیم که بیایند و به زندگی آرامشان ادامه دهند، زیرا مخالفت کدام فایده‌ای در پی ندارد. این در حال است که گفته می شود هیئت طالبان بر ریاست مولانا مفتی محمد تقی عثمانی به خاطر گفتگو با طالبان پاکستانی وارد افغانستان گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
بخش خبری ساعت 11 را با خبری از ایران به پایان میبریم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت فناوری هوش مصنوعی هدایت پهباد و فناوری هدایت راکت‌های بالستیک را در شرایط تحریم به دست آوردیم. در دهه‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی و ابزاری برای کشورهای زورگو و تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل در عرصه جهانی تبدیل شده است. از اوایل دهه 1990 میلادی آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای توسعه یافته صدها نوبت تحریم اقتصادی علیه دیگر کشورها اعمال کردند. دشمنان مردم ایران نیز از زمان پیروزی انقلاب اسلامی همواره با اعمال تحریم‌های ظالمانه در صدد ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند و از تحریم هیچ صنعتی نیز فروگذار نکردند. در همین راستا و به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه در همایش دانشجویی طرح ولایت در مشهد ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران با بیان این که تحریم‌های ضد ایران هیچ تأثیری در پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران نداشته است و پیشرفت‌های ایران در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت با فناوری هوش مصنوعی یک پهباد می تواند از هر نقطه بیش از 2000 کیلومتر مسافت را طی کند و هدف متحرک و یا نقطه خاصی را مورد هدف قرار دهد. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. روزتان بخیر.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدبردارمان با شما هستیم. با سفر و شکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. دره تورگان یا تورکان، دره هزارنشین واقع در جغتوی ولایت غزنی افغانستان است، جایی که در برنامه امروز سفر و چکری با آن خواهیم داشت. لطفاً با ما همراه باشید.
اسم شریف شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رحمت الله، یک از باشندگان ترکان.
سب در کدام قریه زندگی میکنیم؟
فیلن قریه که زندگی میکنیم به نام قریه دیدلاسو است.
بسیار خوب. خوب، نامای مقبول دارم این قریه جان.
بله،
مثلا مسیر را چندین قریه بود است. قریه شما چی نام داشت؟
قریه دیدلاسو.
بیشتر یک منطقه تقریبا کوهستانی است، نه؟ اینجا گفتن که زیادتر ساحات تاریخی هم داره، مزارات یا بتهای تاریخی هم است.
بله،
اینجا گفتن زیارت سخی جان است. در رتبت معلومات دارید؟
درست است. بله، طوری که شما میبینین چهار اطراف ما رو که احاطه کرده. درست است. یعنی از نامش معلوم است که یک منطقه کوهستانی است. و در این زیارت های زیاد مختلف وجود دارد. جمله یک زیارت است به نام زیارت شاباز که در ابتدای ترگان تازه که داخل میشه در قریه اول به نام تنگه موقع داره. دیگه زیارت سخی که میگه یک کوه است مشهور به نام زیارت سخی که در قسمتی قریه دلالند در ترگان و دیمان خان ترگان واقع
داره. تشکر از شما. با دیگر دوستان صحبت میکنم. مایداریس، شما رو وعده کرده بودیم. چه مصروفیت داره مایداریس؟
من فعلا بیکار هستم.
چقدر تحصیلات دارین؟ چی خواندین؟
من از پانتون پلی‌تکنیک کابل از رشته ساختمان‌های هیدروتکنیکی فارغ شدم.
تازه فارغ شدم پارسال؟
نه، سال 1398 فارغ شدم.
98. دو سال کار نکردین جای یا بیشتر؟
کار کردیم در بخش‌های مختلف کار کردیم. از جمله در بخش سرکسازی در شرکت خصوصی کار کردیم.
بسیار.
و در پالوی زور در طول امسال ما باعث یک معلم در یک از مکاتب خصوصی در کابل وظیفه داشتیم.
از چهار طرف ترگان اگه بگیم؟
منطقه ترگان که در محدوده جغرافیایی که قرار گرفته در قسمت غربش منطقه سراب جغتو قرار داره و در قسمت شمالش دره ککرک که فعلا سابق مربوط از یک از ساحات اولسوالی جغتو میشد فعلا در واغاز میشه و در قسمت شمال دره گلبوری قرار داره که اون مربوط به جغتو میشه و قسمت شرق ما اولسوالی واغاز که مناطق خوگانی و
شناخت دقیق تر منطقه و مردمانش بهتر است که با خود اهالی سر صحبت را باز کنیم. ولسوالی جغتوی غزنی.
این بار به ولسوالی جغتوی ولایت غزنی آمدیم و میخواییم در این گزارش دره ترگان ولسوالی جغتوی ولایت غزنی را زیر پوشش داشته باشیم. در این برنامه فقط گنجایش ای را داره که ما تنها دره ترگان ولسوالی جغتو را زیر پوشش بگیریم. ترگان یا ترکان یا به قول معروف بین مردم عادی افغانستان ترگان، دره یک منطقه وسیع است که حدود 44 روستا را در بر میگیرد، بیش از 17,000 ساکن و باشنده دارد در خود. چندین مکتب لیسه است، کلینیک داره و ساحات مختلف، اکثریت مردمشان کشاورز هستند. خوب دوستان گرامی، با محترم حاجی سپخاکی آشنا میشیم، بیشتر صحبت ها از اونا میشنیم.
تشکر از اینکه وقت دادیم برای ما برای مصاحبه. قریه که ما زندگی میکنیم به نام قریه دمیرخان است، تقریبا 60 خانه فعلا در اون منطقه زندگی داره مردمیش. دیگه شغل اکثریت مردمیش دهقانی است که متاسفانه از سر سوسیالی امسال دهقانی هم میان سر مردم نمیشه.
دوستانی مشکلات.
بله بله مشکلات.
در مجموع چند قریه است در ترگان؟
در مجموع در ترگان 44 قریه خورده بزرگ است.
کلان جای است دیگه. نفوسش تخمیناً چقدر داره؟
تنها از ترگان رو که من پیشتر تذکر دادم 17,000 نفر تا 18,000 نفر نفوس میشه. 2,000
چند مکتب شما؟
مکتب در این منطقه 4 لیسه است، یک متوسط است، 2 ابتدایی است.
صحت چی مشکلات دارین؟
در بخش صحت مشکلاتون هم بود که ما گفتیم سب سنتر است، جمعیت زیاد است، دوا کم است، دکتر هم رسیدگی نمیتونه، پرسنل کم است.
خیلی زیاد تشکر از صحبتاتون، از مهمون نوازی.
سلامت باشین، لطف کردین، خوش اومدین.
سلامت باشین.
دمی هم با جوانان ترگانی هم کلام شویم، البته با معذرت که فرصت زیادی نداریم.
سلام عرض ادب خدمت شما تمام شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند. خوشبختانه جوانا رول بسیار اساسی را در تمام بخش‌ها دارند، چی در بخش صحت، چی در بخش تعلیم و تربیت، چی در بخش کارهای اجتماعی. از جمله همی کلینیک صحی شاه مردان که اعمار شده، 80% کمک‌های ساخت از همی تعمیر با کمک جوانهای این منطقه صورت گرفته. نقش جوانها را اصلا آدم نادیده گرفته نمیتونه. در تمام بخش ها جوانان نقش اساسی، رول عمده و رول بسیار خوبی را دارن که ما لازم میبینیم از همه جوانای عزیز، محسن صفدای عزیز که به خاطر اعمار از کلینیک نقش ایفا کردن و تلاش کردن و این کلینیک را روی پایش نصب کردن، از همه اونها تقدیر و تشکر بود. البته ما نقش محسن صفدا و نقش بزرگای خود در این بخش نمیتونیم نادیده بگیریم. اونها نقش اساسی را داشتن. بعد جوانها در این قسمت تلاش بیشتر کردن و مشوق اصلی جوانها در این بخش کارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که به خاطر بهبود منافع مردم تلاش میکنن، این مشوق اصلی زمین جوانها امیر اشرفی‌ها و کلانهای ماست. این کلانها بوده که این رقم جوانها را تربیت کرده. این جوانها باعث شده که فعلا امروز ما در این منطقه کارهای بنیادی و اساسی رو بکنیم. در بخش شاید شما به مکاتب ترگان هم اگر سر بزنین میبینین که از طرف این جوانها بسیار تابلوهای زیبا به اصطلاح پیام‌های بسیار خوبی در قالب تابلوهای قشنگ نوشته شده که در واقع نشان دهنده از این است که مردم بسیار فرهنگی، فرهنگ دوست، مردمی است که با علم و دانش اصلا خوب گرفتن، علاقه‌مندن به یک برنامه فرهنگی، علمی و سیاسی داشته باشند.
کسبه دره ترگان هم در تلاش و کارند تا قوت لایموت خود را پیدا کنند.
سلام علیکم.
اسمتون چی است؟
اسم من آیت الله.
همیشه دکاندار هستم.
دکاندار ما.
چطور کاروبارتان؟ فعلا کلینیکم فعال شده.
شکر بد نیه.
چند سال میشه در منطقه هستی؟ چند سال؟
من خو یعنی سازگاه من اینجا است.
در طول عمر معمولا زودتر میشه بودی؟
همینجا بودیم.
خاصتان از امارت اسلامی، از حکومت چی است؟ در این که زمینه کار مسائل چه ها برای جوان ها برای پیشرفت مردم؟
دیگه باید کار باشه نیگه. غریبی مردم دیده، وضعیت مردم خود میفهمی دیگه.
شکر از شما.
سفر به دره ترگان ولایت غزنی مورد توجه دوستان قرار گرفته و شنونده عزیزی صحبتی دارن که با هم اشتویم.
مشکلات زیادی ما داریم. متاسفانه در قسمت راه‌ها، راه‌هایی که از غزنی شما به طرف ترگان آمدین دیدین، راه‌های ما کاملا خراب است. در همین مدت 20 سال یا حتی 40 سالی که گذشته، اصلا در بخش راه در قسمت ولسوالی جغتو، مخصوصا در ترگان، کوچکترین قدمی برداشته نشده. حتی یک بلخاک هم از طرف نه دولت نه کدام نهاد دیگر به خاطر آبادی راه ها کسا در نظر گرفته نشده و انداخته نشده. متاسفانه کار صورت نگرفته. دیگه ما فعلا مشکلات با مشکل عمده کمابی مواجه هستیم. در کل تمام افغانستان کس خوشحالیه، مخصوصا در ترگان خوش ما وضعیت میبینیم که با وضعیت شدید خوشحالی مواجهیم. در اینجا کس آب نیست. متاسفانه کس چاهم کس زیاد جواب نداده. یعنی باعث شده که مردم در وضعیت بعد فقر فرهنگی، فقر اقتصادی به سر ببرن. یعنی مشکلات باعث شده که مردم دیگه با مشکلات دست پنجه نرم بود.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی، اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثر بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیاری نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. برای پی بردن به این واقعیت می توانید خودتان امتحان کنید. هنگامی که به تماشای تلویزیون می نشینید و برنامه کمدی یا درام و یا سریال خانوادگی مورد علاقه ایتان را تماشا می کنید، اگر اندک توجه خود را افزایش دهید، در خواهید یافت که تمام مشکلات موجود در فیلم از رفتار کسی ناشی می شود که اصل صداقت را رعایت نمی کند. چندان تفاوت هم ندارد که بی صداقتی او اثر غفلت بوده، کوچک یا بزرگ و غیر قابل بخشش است. فقط به عواقب دردناکی که عدم صداقت می تواند داشته باشد دقت کنید. واقعا شگفت زده می شوید و در نهایت و این نتیجه می رسید که اگر دروغ و ریا وجود نداشت، هیچ داستان و درام هم خلق نمی شد. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای.
چی لازمه که انسان بتواند حکم کند که هازا مؤمنون، هازا صادقون، هازا صالحون؟ چی؟ فرمود انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. این دو چیز. صدق حدیث یعنی آدم راستگویی باشه و اداء امانت. اگر کسی صدق حدیث و امانت داشت، این نشانه ایمان است. البته نه اینکه حالا صدق حدیث و ادا امانت داشته باشه اصلا نماز هم نخونه، روزه هم نگیره، حج، نه، مراد این نیست. عرض کردیم یعنی اونا کافی نیست، اونا لازم است، اینا هم لازم است.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می‌کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می‌فرماید: کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چندی زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایرین نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم با این انسان‌ها بشارت می‌دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می‌شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده‌اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یک یک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یک یک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام پروردگار زیبا و زیبا آفرین. سلام دوستان همراه، نیمروز پنج شنبه تان به خیر و شادی. ممنون که با ما هستید و خوش آمدین با قرار بندگی امروز. نصیر مجاب هستم و با برنامه قرار بندگی امروز از نشرات رادیو دری در خدمت شما. لحظات سبزی داریم برای نیایش در آستانه اذان ظهر. خدای من کمکم کن. لا اله الا الله بگویم برای هر ترسی، ما شاء الله بگویم برای هر غمی، الحمدلله بگویم برای هر نعمتی، استغفرالله بگویم برای هر گناهی و انا لله بگویم برای هر مصیبتی. عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59.44 خواهد بود. خوبان همراه و صاحب دل، یکی از شنونده های خوب ما پرسیدند: من دوستی دارم که نماز نمی خواند. من چند بار به او توصیه کردم که نمازش را بخواند، ولی باز هم احتمال زیادی می دهم که نمازش را نمی خواند. در ضمن من ایشان را خیلی دوست دارم. از طرفی شنیدم که دوستی با بی نماز گناه است. حالا من باید چی کار کنم؟ دوست عزیز، خداوند در رابطه با دوستان خوب که برادران دینی ما به حساب می آیند در سوره توبه می فرماید: اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداختند، در این صورت برادران دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که می دانند و می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم. در اینجا قرآن یکی از مهمترین ملاک‌های انتخاب دوست و همنشین را نماز قرار داده است. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: برادران خود را با دو خصلت آزمایش کنید، پس اگر آن دو خصلت در آنها بود خوب است، وگرنه دور شوید، دور شوید، دور شوید. مواظبت او بر نمازهایش در اوقات آن، نیکی به برادران در سختی و گشایش. در اینجا شرط دوستی و برادر دینی بودن، زکات دادن و نماز خواندن شمرده شده است و اگر می خواهید ببینید که شخصی به درد دوستی می خورد یا نه، ببینید که آیا واجباتش از جمله نمازش را به جا می آورد یا نه. همچنین در سوره کهف آیه 28 در رابطه با دوستان خوب می فرمایند با کسانی باش که پروردگار خود را